سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اولین مناظره بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. مسائل داخلی آمریکا در محور بحث ها بین جو بایدن رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق جمهوری خواه آمریکا قرار داشت. تهاجم معترضان بر کانگرس در جنوری 2020، اقتصاد، کاریابی، خدمات اجتماعی و صحی مهمترین موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و هر دو نامزد یکدیگر را به دلیل ناکامی هایشان مورد انتقاد قرار داده و بی‌مسئولیتی متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خواند و گفت که ترامپ در واقع مسئول این همه مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کار را انجام نداده. در این مناظره که حدود 90 دقیقه طول کشید، هر دو نامزد به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، در ابتدا با هم دست ندادند و صحبت نکردند. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، بر اساس گزارش‌ها در نشست دوحه به حیث نماینده اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. منابع دیپلماتیک دیروز به شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفتند که اسلام آباد تصمیم گرفته تا در سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کند. مقام های طالبان نیز اشتراکشان را در نشست سوم در دوحه که قرار است در 30 جون آغاز شود تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین گفتند که علاوه بر آصف دورانی، احمد نسیم قریچ معاون وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلابها پیش بینی می شود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، سمنگان، میدان وردک، پکتیا، بامیان و لوگر احتمال وزش تندبادها، باران و رعد و برق وجود دارد. بر اساس اطلاعیه میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و سرعت باد در مناطق مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و کهمرد ولایت بامیان 19 تن روز چهارشنبه کشته شدند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان زیان های مالی را به مردم وارد کرده است. دفتر اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داد. این اداره دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک های بشری افغانستان داده شده. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این صندوق در سال 2014 میلادی برای افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا اکنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده. سازمان ملل متحد همچنین گفته که حدود 25 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که در 2 هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به سرحدات این کشور جلوگیری کرده. زکی آکتور، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در نشست خبری دیروز همچنین گفت که 486 تن به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در 2 هفته گذشته دستگیر شدند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون ذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از دستگیر شده ها وابسته به گروه های تروریستی هستند. زکی آکتور ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت که در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیرقانونی به آن کشور دستگیر شدند و همچنان جلب ورود غیرقانونی بیش از 62 هزار تن هم به ترکیه گرفته شده است. تیم‌های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافتند. هند دیروز با شکست دادن تیم انگلستان راهش را برای اشتراک در بازی نهایی باز کرد. پیش از این آفریقای جنوبی توانست که تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد و یکی از دو فینالیست این جام شود. بازی نهایی فردا در استادیوم کرکت بریج تاون در بربیدوس برگزار خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ خود تیم افغانستان توانست که با بازی های نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان، سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشن. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراط‌گرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم، اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونن راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیتونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما، و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان، و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرن. و شاید خوب فراموش نمیکنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمدترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چنین حادثه ای زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که هنوز اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که این ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشین و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، هنوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش. حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چی راه حل های وجود داره، ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چی حس داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما ای صدیقی، خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما. عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث سه شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما میدانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست در جهان، یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افرادگرای اکستریمیزم در سرتاسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگر از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 14 حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد، به تمام جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از همه فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرنامه قابل توجیه نیست، این عمل قابل نکوهش سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات بین زندگی میکنن و از او بهره مند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابند، تحمل بکنند و متوسل شوند به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید ما البته و